آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسمی قیامپور هستم با نشر دویمی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز دوشنبه 6 دکبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شب. در ادامه برنامه مجله های آینده ساز و چشمانداز تقدیم می شود و ما حالا چشماندازی به اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان و ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. امروز در ژنو مذاکرات میان ایران و 6 کشور پیشرفته عالم مایید به برنامه هسته‌ای تهران شروع می شود. بر اثر دو انفجار در پاکستان دست کم 50 نفر کشته شدند و کمیسیون مرکزی انتخابات مولدوا نتایج نهایی انتخابات پارلمانی روز 28 نوامبر را اعلام کرد. مشروع خبرها. امروز در شهر ژنو مذاکرات میان ایران و 6 کشور پیشرفته عالم شروع می شود. این مذاکرات در رابطه با برنامه هسته ایران بعد از توقف تقریبا یک ساله از سر گرفته خواهد شد. حیات 6 کشور پیشرفته بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده را رهبری سیاست بیرونی اتحادیه اروپا کترین اشتون سروری می کند. این کشورها امیدوارند که در مذاکرات با سید جلیلی رئیس هیئت مذاکره هسته ایران تهران را برای دست برداشتن از ادامه غنی‌سازی اورانیوم مطمئن می‌سازند. و اما سید جلیلی بار دیگر اعلام داشت که تهران موضوع قطع غنی‌سازی اورانیوم را بررسی نخواهد کرد.
ما همونطور که در گفتگوهای ژنو 1، ژنو 2 اجازه ندادیم حقوق ملت ایران موضوع گفتگو قرار بگیره، تکرار می‌کنیم که حقوق ملت ایران باید مفروض گفتگوها باشد و به هیچ عنوان نمیتواند موضوع گفتگو باشد.
کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به صدای هسته‌ای ابدار میکنند و اما تهران میگوید که برنامه هسته‌ایش اهدافی آسایشته دارد. مقامات پاکستان از افزایش طلبات بر اثر دو انفجار در شهر گلانای منطقه مومند واقع در شمال و غربی کشور خبر دادند. بر پایه اطلاع اخیر در این حادثه ها دست کم 50 نفر کشته و 120 تن دیگر مجروح شدند. یک مرتلب خود را در داخل بنای انفجار کرد که آنجا نشست مشترک مقامات محلی و سرایان قبایل پشتیبان از حکومت پاکستان میگذشت. مرتلب دیگر خود را در بیرونی بنا منفجر کرده است. مسئولیت حمله را تا حال کسی و یا گروهی بردوش نگرفته است. مقامات پاکستان در حمله ها علیه منصبداران محلی و سران قبایل انگشت اتهام سوی مسلحان طالبان و اعضای القاعده می کنند. با وجود ناراضگی حکومت افغانستان و از جمله رئیس جمهور خور حامد کرزی نتو عملیات شبانه علیه مسلحان جنبش طالبان را ادامه میدهد. با گفته جوزف بلوتس سخنگوی پیمان اتلانتیک شمال، عملیات شبانه که از سوی نیروهای ویژه آمریکایی دایر می شود یک بخش تاکتیکی نظامی ائتلاف بین المللی در مبارزه با شوبگران در افغانستان است. بر اثر این گونه عملیات شبانه در 3 ماه اخیر بیش از 350 تن از فرماندهان گوناگون مرتبه طالبان کشته شدند. حامد کرزی از این پیش از تلفات میان مردم آسایشته بر اثر عملیات شبانه اظهار نگرانی کرده بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. کمیسیون مرکزی انتخابات مولدوا نتایج نهایی انتخابات پارلمانی روز 28 نوامبر را اعلام کرد. با اطلاع کاتب کمیسیون یوری چوکان، حزب کمونیست با 43 کرسی پارلمان صاحب شده است. حزب لیبرال دموکراتی 32 مندات، حزب دموکراتی 14 مندات و حزب لیبرالی 12 مندات را به دست آوردند. اکنون دادگاه قانون اساسی مولدوا باید تا 3 روز نتایج انتخابات را تایید کند. امروز حزب کمونیست مولدوا در یک عریضه عنوانی دادگاه قانون اساسی کشور خواستاری از نو برشمردن رای ها شد و اعلام داشت که در جریان انتخابات تخلف قانون شکنی های زیاد جای داشت. و مقامات تاجیکی امنیتی تاجیکستان در دهه نودانک ناحیه رش مخفیگاه سلاح و تیر را آشکار کردند. از مرکز رابطه های جمعیتی کمیته دولتی امنیت ملی به خبرگزاری از پلوس اطلاع دادند که از مخفیگاه 3 اوتوماتیک کلاشنیکوف، 1 میلتیق، 1 مینا، 3 تیر گرانتامیوت، 5 نارنجک، 3 کیلو تراتیل و همچنین مقدار بزرگی تیر مصادره شده است. گفته می شود که این مخفیگاه به مسلحان گروه علاءالدین دولتوف یا علی بیدکی تعلق داشته است. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید.
رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیمی ایوب زادم با ویژه گفتار چشماندازی هفته. چشم خواهیم انداخت به چهارسوی عالم، نگاهی عمیق به رویدادهای مهم و شاید نه چندان مهم اما شنیدنی، صحبت با صاحب نظران، شنیدن صدای مردم، طنز و خنده و خیر خوش. اما پیش از خیر خوش یک نگاه به آنچه همه ما را در هفته آینده پیش رو خواهد بود. خوب پیش از همه یک نظر به چندی از تحولات هفته.
نگاه به رویدادهای هفته.
روز دوشنبه 29 نوامبر موسم پختچینی در تاجیکستان رسما به پایان رسید. امسال نخستین بار در دوره استقلالیت کشور نقشه تولید پخته که کمتر از سالهای پیش بود به اجرا رسید. از پنبه‌بازارهای کشور 310 هزار تن پخته جمع آوری شد. یک هفته بعدی از چاپ ماندن اولین روزنامه دوره استقلالیت تاجیکستان امروز نیوز، سردبیر آن رجب مرزا از مقام خود استعفا داد. در صحبت با رادیو آزادی جناب مرزا این استعفا را با مشکلات در نحوه رهبری به اداره نشریه پیوند داد.
مشکلی کسبی و حقوقی ما نداشتیم و یگان خیل مثلا فشار هم بالای خود ایجگاه احساس نکردیم. من میگم که بیشتر جنبه اداری داره.
امروز نیوز که از اول ماه سپتامبر نشر میشد، 24 نوامبر به گفته مسئولانش با دلیل مشکلات مالی و دریافت کاغذ از چاپ ماند. در دو بمب‌گذاری علیحده ولی همسان در تهران، یک دانشمند معروف هسته‌ای ایران کشته و فیزیکدان دیگر هسته‌ای زخمی شد. مقامات ایران هلاکت استاد فیزیکی هسته‌ای دانشگاه بهشتی تهران مجید شهریاری و زخمی شدن پروفسور همین دانشگاه فریدون عباسی را کار دست خدمات جاسوسی آمریکا و اسرائیل نامیدند. در سفر خود به ایران، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهوروف با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد و رئیس پارلمان این کشور علی لاریجانی ملاقات کرد. طرف ها همدیگر را همکار دراز مدت نامیدند و به ضرورت اجرای طرح‌های مشترک اشاره کردند. همچنین مسئله بازگردان دانشجویان تاجیک از ایران و انتقال آنها از بخش‌های مذهبی تحصیل و رشته‌های دنیوی بررسی شد. در آستانه پایتخت قزاقستان، کشوری که رئیس دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا است، نشست سران این سازمان برگزار شد که غرب و شرق را به هم آورد و برنامه آینده سازمان را طرح‌ریزی کرد. قزاقستان اولین کشور شوروی سابق است که در 11 سال آخر ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را در ذمه دارد و نخستین بار چنین نشست در یک کشور شوروی پیشین برگزار گردید. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان در نشست سران سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه از مسائل امنیت و آب و انرژی، رفع مانع‌های سنعی نقلیاتی و ترانزیتی و حفظ محیط زیست در آسیای مرکزی سخن کرد. در حاشیه این همایش و اینچنین با سران و نمایندگان ارشد چند کشور روابط دوجانبه را مطرح کرد. وزیر امور خارجه ازبکستان ولادیمیر نوروف سازمان امنیت و همکاری اوروپا را تنقید کرد که نتوانست از رویدادهای ناگوار ماه ایون در جنوب قرقیزستان پیشگیری کند و به جبردیدگان کمک های سری وقتی رساند. وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون در سفری به قرقیزستان از پیشرفت‌های دموکراتی این کشور ستایش کرد و گفت قرقیزستان در راه تبدیل شدن به نخستین کشور پارلمانی در منطقه کامیاب خواهد شد. نشر اولین بخش های مواد محرمانه در تورنمای ویکیلیکس واکنش های شدید اما مختلف را در جهان به بار آورد. سران ایالات متحده، روسیه، چین، ایران و کشورهای دیگر افشاگری های ماجرا آمیز ویکیلیکس را تحت تنقید قرار دادند. وزارت امور خارجه تاجیکستان اطلاع مربوط به وزیر امور خارجه همراخون ظریفی را که گویا با مقامات آمریکا مسئله برکناری رئیس جمهور رحمان را مطرح کرده است، رد نمود و اغواگرانه عنوان کرد. بر اثر یک درگیری مسلحانه در موضع دولان میدان ناحیه بلجوان ولایت ختلان، شام روز 1 دکبر 4 کارمند میلیسه کشته شدند. برای بازداشت مسلحان که هویت آنها آشکار نشده است، نیروهای اضافه امنیتی به منطقه ارسال شدند. رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا سپ بلاتر اعلان کرد که بازی های جام جهانی در سال 2018 در روسیه برگزار می شوند.
The 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia.
وای افزود بازی های جام جهانی در سال 2022 در قطر برگزار خواهند شد. حکومت روسیه گفت از سال آینده استفاده نیروی کاری خارجی در بخش های تجارت مشروبات داروار در بازارها و دکانها و همچنین در خرید و فروش بیرون از مغازه ها را منع میکند. بیشتر مهاجران کاری از قفقاز و آسیای میانه و همچنین از چین و ویتنام اساساً در بازارهای مال و کالا و مواد آذوقه روسیه کار میکنند. رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان در فورم رشد تاجیکستان گفت که تصمیم خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سالهای بعدی نمیتواند مایه نگرانی تاجیکستان نباشد. وای رهایی تاجیکستان از بنبست نقلیاتی و طرحهای آینده اقتصادی کشورش را به ثبات و امنیت در افغانستان بستگی داد.
یادرس چندی از مهمترین رویدادهای هفته بود. حالا ببینیم شهروندان عادی از منظره خبری هفته چی برداشت داشتند. برای این در تارنمای آزادی سوالی از برنامه چشمانداز گذاشته شد که کدام خبر این هفته برایتان مهم، جالب، حیرت انگیز، تاثیر بخش و فراموش نشدنی بود؟ به ما نویسید. شاید این سوال در جای نچندان چشمرس تارنما بود یا سبب دیگر که همگی دو سه پاسخ آمد و در آنها نیز خبر معینی ذکر نشد. عجابت کار این که همین سوال ها در کوچه خیابان های دوشنبه نیز پاسخهای جالبی پیدا نکرد. اکثریت میگفتند به یگان خبر توجه نکردند، چیزی نمیدانند، نخواندند، نشنیدند و مانند اینها. خوب، حالا با هم بشنویم.
از نگاه شما
راستیگه از یگان چیز خبر ندارم و نشنیدم، چون که من در خونه میشنم بودتم.
علی حادثه خبر ندارم، چی حادثه میشه؟ منم به این معنی که آگاهی ندارم، نه؟ گزیتا کم میخونم، پول نمیرسه برای گزیتا رو خریدن، وقت ندارم برای مثلا رادیو گوش کردن، تلویزیون گوش کردن، برای اینو وقت نیست، چون کار خودمون کار تحقیقی همیشه با کتابا مشغول هستیم، برای این متاسفانه وقت ندارم و این حادثه هم با من اوقت دخلم ندارند.
یگون خبرم در ذهنتون نیست که اخیری از هفته اخیر که چی بود؟
باور کنید چی نمیدونم. یک دو سه گزیت تاجیکی خوندم، هیچ چیز جالبم نداشتن.
از نگاه شما سه خبر مهم اخیر هفته چی بود؟
خبرها اساسا از همون شهر اسفراغ، روزهای آخر و ماهای آخر بسیار اون جوانایی که به کارهای نامطلوب دست میزنن و دست زدن و از طرف مقامات قدرتی دستگیر گشتن. مسئله من سنگتوده دو بنیز گفتنی ها دارم که چند مدته که برق رو خاموش کردن، مردم گرچنده که برق کوتاه داده باشن یا که عنوان نداده باشن خرسند نیست، خرسند گشتن که سنگتوده ما با اپرکنی میشد و پیوست میگردد.
یعنی که اینم خبر بود؟
بله البته خبر است.
خبرنگار رادیوی آزادی حرمگل قادر با ساکنان دوشنبه صحبت میکرد. در آغاز صدای یک زن خانشین را شنیدیم و سپس صدای احتمالا یک کارمند علمی را که میگفت با کتاب ها سر و کار دارد اما نه با اخبار. ضمناً پاسخی نشنیده ام نمیدانم وقتای آخر هرچی بیشتر و بیشتر شنیده میشود، مثل اینکه مردم به معلومات توجه ندارند. در این باره با سردبیر پیشینی یگانه روزنامه تاجیکستان امروز نیوز رجب میرزا صحبت خواهیم کرد، اما پس از یک نگاه به یکی از مهمترین رویدادهای هفته.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
در نتیجه یک حمله الکترونی تارنمای افشاگر ویکی‌لیکس مجبور گشت نشانی خود را عوض کند. آن اکنون زیر نام cw.wikileaks.ch قابل دریافت است. حمله در حال به هدف رسید که ویکی‌لیکس تنها بخش خردی از 251287 نامه کاملا سری، مخفی، محرمانه و خدمتی وزارت امور خارجه آمریکا را منتشر کرده بود. وکیل حقوقی ویکی‌لیکس مارک استفان میگوید این حمله با استفاده از صدها هزار کامپیوتر به وقوع پیوسته، ممکن است با دستور مقامات امریکا به عمل آمده باشد. پیشتر مخزن اینترنتی آمازون در امریکا زیر فشار کنگره امریکا تارنمای ویکی‌لیکس را اخراج کرد. راه دیگر احتیاطی ویکیلیکس این سازشنامه با 5 نشریه گاردین بریتانیا، نیویورک تایمز آمریکا، ال پایس اسپانیا، موندی فرانسه و شپیگل آلمان است که مواد آن را به چاپ می‌رسانند. و هم مجله روسکی رپورتر چاپی مسکو میگوید به شرافت آنکه خبرنگارش شمیر اسرائیل در رکاب رهبری ویکیلیکس جولیان آسانج است، نیز توانسته است به بخش اعظم مواد محرمانه دسترسی یابد. چرا تلاش می شود از انتشار مواد دسترس کرده ویکیلیکس پیشگیری به عمل آید؟ از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده می شنویم.
نشر نامه های مخفی در تارنمای ویکیلیکس و شریکان آن را برخی از مقامات آمریکایی بمب‌باران دیپلماتی ایالات متحده آمریکا نامیدند. نامه هایی که تا حالا نشر شدند اگر حقیقت داشته باشند سیمای دیپلماتی آمریکا را خیلی تیره، متکبر و نسبت دیگر کشورها ناپسندانه نشان داده اسرار زیادی رابطه ها و فرایندهای بین المللی را باز میکنند. سران بسیاری از کشورها از نگاه دیپلمات های آمریکایی با لقب و صفات های ناخوشایند و طنزآمیز نامبر شده در برابر برخی از کشورها به سبک بی احترامانه صحبت می شود. ولی از همه مهمتر محتوای گفتگوهای محرمانه با سران کشورها، وزیرها، نمایندگان جامعه شهروندی و اطلاع رسانها افشا می گردد. برخی از کارشناسان افشای نکات حساسی مربوط به روابط بین کشورها و نقشه منفعت جویانه آمریکا در سیاست جهانی را از جمله اطلاع می دانند که می تواند پیامدهای ناگوار داشته باشد.
ویکیلیکس تا این لحظه یعنی شام جمعه 3 دکبر همگی یک نامه سفارت آمریکا در تاجیکستان را منتشر کرد، اما در چند مکتوب دیگر نیز از تاجیکستان یاد می شود و بعضی معلومات دسترس کرده ویکیلیکس با واسطه مجله روسکی رپورتر پهن گشت. این نشریه از همکاران مستقیم ویکیلیکس به شمار نمی رود، اما سردبیر آن ویتالی لیبین در صحبت با رادیو آزادی گفت رابطه هایش با ویکیلیکس قانونی است و مواد نشر کرده اش را از خود جولیان آسانج بنیانگذار ویکیلیکس گرفته است.
Дело в том, что перед каждым своим новым выбросом Джулиан предлагает.
Гап дарсари инас, пеш аз нашри хар бахши нави маалумот Джулиан ва нашриаҳои гуногун ва зиёд ин маводро пешниҳод мекунанд. Дар Амрико ин дафъа New York Times ризоят дод, аммо Wall Street Journal рад кард. Бисёриҳо рад карданд ва ин маводро пешниҳод мекунад, то бо ҳам онро биомузем ва ба забонҳои гуногун ва дар кишварҳои гуногун ба таб расида таъсири густардаи جهانی داشته باشد. در ایواز نشریه ها حق خواهند داشت که برخی از این معلومات را اولین شده نشر کنند.
احتمالا با نظر داشت آن که مجله روسکی رپورتر به مسئله های روسیه و کشورهای شوروی پیشین تمرکز دارد، اطلاع مربوط به تاجیکستان، اوکراین، آذربایجان، روسیه، مولداوا و کشورهای دیگر تا حالا بیشتر در آن به چوب رسیدند. در بین آنها در حال حاضر نامه مربوط به وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی ماجرا آمیزترین به شمار می رود. بنابر آن نمایندگان وزارت امور خارجه آمریکا در ملاقات مخفی با ظریفی در اولهای سال 2006 از او خواستند رئیس جمهور روسکارا امام علی رحمان را برکنار و جای او را اشغال کند. از چی باشد در این نامه گویا آمده است بعد شدن مناسبت های تاجیکستان با روسیه به منفعت آمریکا خواهد بود و آنگاه روسیه و ازبکستان، این هم عجیب، به واشنگتن کمک خواهند کرد. یادآور می شویم این نامه در تارنمای ویکیلیکس هنوز دیده نشده است، اما مجله روسکی رپورتر و هم یک کارشناس شویدی امور آسیای مرکزی ایدن کرون محتوای آن را همین گونه انتشار دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان دولت نظریف در این باره به رادیوی آزادی چنین گفت:
همراخان ظریفی از روزهای اولی که در کماند پرزیدنت است، از اولی سالهای 90 تا امروز، یکی از کادرهای بسیار صادق و صلاحیتناکی کماند رئیس جمهور است و این را نه یک بار و دو بار اثبات کرده است و در این جانب برای گویا از کدام طرف او را لبیرات کردن و به وظیفه ماندن حاجت هم نیست، زیرا از این پیش او در وزارت کارهای خارجی وظیفه کلان داشت، در اروپا چند سال سفیر بود و یعنی به همین راه با وجود آوردن هر گونه کشفهمی های بفهمان جدای اندازی ها در حیات یک کماند فرض کردیم امکان ندارد و گمان میکنم که دیگر فکت و دلیل هایی که در این سجو شدند یک در اکثر حالات ها این یک جز حیران شدن یا یک مذهکه بر این چیزا، دیگر نتیجه های بیم یا اون چیزهایی که تشکیل کنندگان این سید و اونایی که خبرها را پند میکنند و انتظار هستند اون نتیجه ها را صاحب نمیشوند. در جمله اون دلیل هایی که من گفتم وابسته با توریستان این صرف از حقیقت اینا جدا هستند.
دولت نظریف سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان. رئیس شورای مطبوعات تاجیکستان استاد دانشگاه مورخ و سیاستمدار ابراهیم عثمان میگوید نشر چنین معلومات هدفمندانه است.
پهن کنندگان این اطلاعات در بخش تاجیکستان اگر سر دقت کنند یک چیز یک مقصد دارند، وزیر خارجه را با رهبری دولت به برخورد آوردن، آنها را در مقابل یکدیگر گذاشتند.
اما حقوق شناس و فعال سیاسی در تاجیکستان شاکرجان حکیموف حس می‌زند که ممکن است این گفتگوها با آگاهی خود رئیس جمهوری تاجیکستان جریان یافته باشد، زیرا تقریبا در مرحله به وقوع پیوسته است که مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه وارد دوره سرد شدند.
تعیین شدن وی به این منصب رمزی بود، زیرا که اشاره به ایواز اولویت سیاست خارجی تاجیکستان با بهانه بسیار زینه بودن آن شد.
بنابر نامه های سفیر وقت امریکا در تاجیکستان ریچارد هوگلند، پایان سال 2005 و آغاز 2006 دوره اوج تلاش های روسیه برای حفظ نفوذش در تاجیکستان بود، از زیرا نفوذ امریکا در این کشور خرد به حد عالی بالا رفته بود. هوگلند به حال دیپلمات های عرقشور شده روسیه پوزخند میزند که از سطح روابط امریکا با تاجیکستان به خشم آمده اند و می نویسد برای پیشگیری از بازگشت تاثیر روسیه به تاجیکستان باید راه های نو پیدا کرد. از این لحاظ عدم اعتماد به پرزیدنت رحمان همچون دست نشانده روسیه و ازبکستان و جستجوی راه نو در سیمای وزیر جوان امور خارجه از نگاه طراحان سیاست خارجی وقت امریکا طبیعی به نظر می رسد. با یاد داریم که این دوره خروج پایگاه امریکا از خانآباد خرچی ازبکستان بود. هوگلند در نامه دیگرش سفر نایب وزیر امور خارجه امریکا رابرت جوزف را قلمداد می کند که گویا از حربیانی تاجیکستان خواسته است هواپیماهای کره شمالی را که با عبور از حریم هوایی تاجیکستان به سمت ایران پرواز می کنند به زمین شنانند و تفتیش کنند. در این دوره بوده است که امریکایی ها از بی‌رحمی رحمان در برابر رقیبانش و همزمان خطر مرگ‌آور غفار میرزایف رئیس کمیته نظارت بر مواد مخدر به حکومت رحمان نوشتند. به نوشته هوگلند محض ایالات متحده از رحمانوف دعوت کرده است میرزایف را برکنار کند. نقش جالب. اما دولت نظریف سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان در این مسئله میگوید
این معلومات را ما نیز از توسط سایت اینترنتی خوندیم و این بویسی حیرانی ما است، زیرا که در سیاست جا داشتن چنین موردها از امکان در اکثر حالتهایی که در اونجا آمده است از امکان بیرون است. مثلا آنچه که به غفور میرزایف تعلق دارد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در قبول قرارها همیشه از منفعت‌های ملی و دولتی برمی‌آید و آرگومنتی اساسی یا دلیل اساسی که برای قرار قبول‌ها قبول قرارها اساس می‌شود همین است و او برای از کیم کدام کشور خارجی مصلحت پرسیدن یا مصلحت آنها را اجرا کردن نیاز ندارد و در این مورد هم این چیزی که در این سایت جو شده است یک دلیل بی اساس است.
نمایندگان بسیاری از کشورها افشاگری های ویکیلیکس را یا رد میکنند یا زیر شبهه میگذارند، اما پیش از نشر آنها مقامات ایالات متحده از جمله وزیر امور خارجه هیلری کلینتون ناراحت و نگران بودند و بارها در این باره اظهارات دادند. جولیان اسانج بنیادگذار ویکیلیکس میگوید هدفش نشان دادن ناموافقتی سخن و عمل در سیاست های امریکا و برتری دروغ در سیاست است. سخنگوی ویکیلیکس کریستین رافسون گفت اگر ثبات عالم بر دروغ اساس یافته باشد باید آن را تکان داد و اصلا نباید یگان کار دولت ها پس پرده اسرار بماند. سبب نشر این مطالب به واسطه شریکان مطبوعاتی ما ساده است. ما شفافیت و مسئولیت شناسی حکومت ها را می خواهیم. ولی پروفسور عثمان نظری دیگر دارد.
راست دیگر بگویم با تصادفی بودن این واقعه و بیخبر بودن وزارت کارهای خارجه امریکا باوری ندارم. روسیه در نظر من تقریبا همیشه می نماید که این یک نوع به اصطلاح روسی گوییم اوتکست، یک نوع چیزی به میان پرتافته شده است و گرچه من می دانم که ایران در باره قضیه جنایتی سر کردن و غیره، زیرا در همین شکل بیان شده اون دستگاه اصلا نظر خود در باره جهان به این شکل گفت، ولی با اون دعوا که اینا ما نگفتیم اینا دیگرها گفتن به همین چیز پهن کرد.
کارشناس تاجیک سابق نایب سروزیر و وزیر اقتصادیات تاجیکستان دولت عثمان میگوید این کار دولت آمریکا نه بلکه کار آنهایی است که از قدرت بی انتهای این دولت دخالت آن در امور دیگران که سبب یک نوع رکود در جهان شده اند نگرانند.
من فکر میکنم که در دنیا قواهای هستند که میخواهند که مثلا جهان تخت قطبی با وجود نیاید، یعنی جهان بسیار قطبی باشد. من فکر میکنم که بیش از همه کوشش این نیروها هست برای اینکه پیش راه تخت قطبی شدن دنیا را بگیرند و البته چنین یک سندها خود به خود تصادفی و با مثلا کوشش یک گروه خرد ایجاد نمی شود. حتما پشت این خیلی قواهای بزرگ استادند.
اما آیا نشر ده ها هزار سند مخفی که به گفته مطبوعات وضع اصلی امور سیاسی در جهان را نشان می دهد پیامدهای خواهد داشت؟ پروفسور ابراهیم عثمان بزرگترین عاقبت را این گونه می بیند.
این اسناد فقط یک برخورد به عمل می آید. یکم نمی شود به مقام های دیپلماتی و به مقام های رسمی امریکایی باور کرد، چون که آنها در هر لحظه تیار هستند که ترک این دوستی کنند.
حقوق شناس شاکرجان حکیموف میگوید حتما در دل آنهایی که از طرف جامعه شهروندی با سفارتهای امریکا در تماسند شبهه پیدا می شود، ولی نه برای دراز مدت. و همصحبت سوم ما دولت عثمان میگوید هرچند از احتمال تحولات جدی در رابطه بین دولت ها صحبت می شود، در اصل این افشاگری ها تأثیر کمترین خواهند داشت.
از زمانی که این سفارتخانه ها تشکیل شدن، از زمانی که مثلا اینها تشکیل شدن، همه کشورها میدونن که سفارتخانه ها مثلا یک مسئولیت ظاهری دارن و یک مسئولیت پشت پرده دارن. فکر میکنم که کشورها این چیز را یک چیز طبیعی قبول میکنن.
نظر دولتی عثمان تنها در یک نکته سه همصحبت ما هم فکر بودن که مواد ویکیلیکس برای تاریخ نویسان در فهم و تحلیل بسیاری از رویداد و پدیده ها امکانات های وسیع خواهد داد. جولیان اسانج نیز گفته است وقتی این مواد را میخواند در سرش این اندیشه میچرخید که اکنون از بازنویسی تاریخ جهان سرکشی کردن ناممکن است. همین گونه نظرهای مختلفی در پس منظر افشاگری های ویکیلیکس که احتمال می رود ماه ها ادامه خواهد کرد، زیرا اسانج تصمیم گرفته است برای بحث و مناظره اطراف این اسناد آنها را تدریجا قسم به قسم به نشر رساند. هر روز 80 نامه نو و هر روز 80 ماجرای نو.
پیام روز.
عباره مشکل اداره این هفته به گوش ها نو رسید. آن را سردبیر اکنون سابق یگانه روزنامه تاجیکستان ژورنالیست سرشناس رجب میرزا به زبان آورد و در ذهن بسیاری ها همچون سبب اساسی از شب افتادن امروز نیوز نقش بست. با رجب نه در باره کارش در این نشریه و نه در باره استعفای او که ظاهرا استعفا برای او چیزی نوی نیست و هم از شب ماندن نشریه هایش نیز نو نیست، خلاصه در این باره ها صحبت نکردیم، بلکه در باره آنکه نقش اطلاع در حیات مردمی ما چگونه است. مثلا در حالی که افشاگری های ویکیلیکس در تمام دنیا سر و صدا به بار آوردند، برای مردم تاجیکستان گویا اهمیتی ندارند و این مردم گویا در سیاره دیگری بسر میبرند. هیچ کس در پرسش های این هفته نشر نامه های محرمانه در ویکیلیکس را به حیث یک خبر یادرس نشد. خوب رجب عزیز، معلومات در حیات مردم ما چیست؟
معلومات معلوم است که یا اطلاع یا یک خبر یا یک معلومات سند برای یک انسان پیش از همه در اون شکل ضرور است یا برای آن ضرور است که او چه کاری کرده بفهمه. متأسفانه جامعه های هستند که در اونا مثلا معلومات دادن یا معلومات گرفتن تقریبا زندگی آدم در چیزی تغییر نمیدهد. از جمله در شرایطی کشورهای چون تاجیکستان که شما در این گونه جامعه ها اگر معلومات دارید یا نه، از بس که رکن های جامعه خودشان شکل نگرفتن و ساختارها و خب شاخه های گوناگون حاکمیت نمیتونن که متوازن باشن، خب در این گونه جامعه ها البته معلومات هم تقریبا یک چیزی گویا نادرکار میشود. من فکر میکنم که معلومات در هر صورت هم در هر شکلی که نباشد خیلی ضرور است، از جمله وقتی که سخن درباره جنگ های اطلاعات میرود. یعنی از جنگ های اطلاعاتی حتی تنها جامعه هم میتواند منشأت یا نفع بردارد. با اون خاطر که در زمینه همین جنگ های خبری که بینی شاید نفرها یا گروه های علاهیده یا حتی کشورهای علاهیده صورت میگیرد، جامعه میتواند در زمینه همین جنگ ها یا مبارزه های اطلاعاتی معلوماتی برای خود در کاری پیدا بکند.
معلومات تا چه اندازه به رهبرهای کشور، به وزیرها، به اونهایی که تصمیم میگیرن، در تصمیم گیری اونها نقش داره؟ وقتی که یک معلومات میگیرن تصمیمشون عوض میشه، یا که این معلومات به تصمیم گیری سیاسی در تاجیکستان یکون تاثیر ندارد؟
خب ببینید، در ما متفاوتانه خودی مثلا مقامات گوناگون تاجیکستان و مقامات گوناگون سیاسی تاجیکستان میگوستن که جنگ اطلاعاتی را ما باختیم. یعنی در جامعه تاجیکستان هنوز استفاده کردن یا سوء استفاده کردن حتی از معلوماتی که دارن یا میگیرن عادت نشده است، عنعنه نشده است. و برای همین مثلا بیشتر از اون که در روی معلومات ها کار بکنن یا از به صفتی